بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی تحقیق مبدأ الحركة القسرية. اصح المذاهب فيه ان يكون ذلك هو الطبيعة التي في المقصور بسبب تغيرها الحاصل لها بفعل القاصر و اعداده. بحث درباره اقسام حرکت بود که به یک اعتبار حرکت به ارادی و غیر ارادی و حرکت غیر ارادی به طبیعی و قصری تقسیم می شد. درباره حرکت طبیعی روشنه که مبدأ این حرکت خود طبیعت، در این باره جای بحثی نیست. فرض این است که حرکت طبیعی خود طبیعت منشأ پیدایشش میشه و گاهی طبیعت به همین صورت تعریف میشه که طبیعت عبارت است از مبدأ تغییر و سکون یا حرکت و سکون. الان یه ها در حرکت طبیعی جای بحث نداره، در حرکت قصری جای بحث زیاد داره که این حرکت قصری چگونه تحقق پیدا میکنه و عامل این حرکت و فاعل قریبش، علت قریبش، علت مباشرش چیه. این از سابق مطرح بوده در طبیعیات شفای شیخ، یک بحث مفصلی را در این باره مطرح فرموده و اقوالی را نقل کرده که این اقوال را بعدن ایشون به یه صورت تنظیم کردن، در خواهد اومد در همین فصل. در نهایت بعد از ذکر اون اقوال یک عبارتی داره که می فرماد اصح الاقوال فیه، این است که بگیم این حرکت قصریه در متحرک به واسطه میلی است که از محرک استفاده می کنه. ان المتحرک یستفید میلا من المحرک. یه همچه تعبیر رو شیخ در طبیعیات شفا داره به عنوان اصح الاقوال بعد از نقل سایر اقوال و نقد اونها. این کلام شیخ خودش محل بحث واقع شده که این که می فرماید بهترین اقوال این است که بگیم متحرک، یعنی در فاعل قصری، اونجایی که شیئی به صورت قصری حرکت میکنه، مثل جسمی که شما سنگی که پرتاب میکنید به طرف آسمان، این حرکتی که داره میره بالا، این مبدأ قریبش چیه. میفرماید این جسم که این سنگ باشه، میلی را از محرک که مثلا انسان باشه دریافت میکنه و اون میل منشأ حرکتش هست. بعدم درباره این میل بحث میکنه که یک امر محسوسی، شما میتونید دست چی روش نگه دارید ببینید داره فشار میده به دست شما، این چیزیست قابل لمس، پس چنین میلی وجود داره و این میل منشأ حرکت این جسم هست به طرف بالا که مکان غیر طبیعیشه. این عبارت شیخ محل بحث واقع شده که منظور شیخ چیه از این که میفرماید میل مبدأ حرکت هست. آیا میخواد بفرماید که همون هل دادنی که تحریکی که ابتداء محرک انجام میده حاصل اون یه امریست که باعث میشه حرکت استمرار پیدا کنه، یعنی وقتی شما مثلا میزنید زیر توپ، این تلاقی که پای شما با توپ پیدا میکنه همین باعث این میشه که این حرکت ادامه پیدا کنه، این میل یعنی همین، یا نه یه چیز دیگریست. اگه چیز دیگریست، یک امر آنیست، یک آن باقی میمونه، یا اینکه یه امریست که دوام داره، اگه دوام داره چجور معلول چی هست، علت پیدایش این میل چیه. اگر اون پرتاب کردن اول و هل دادن اول علت باشه، اون که از بین رفت دیگه، علتش موجود نیست، پس چطور معلولش باقی میمونه. و بحث هایی در این زمینه ها واقع شده و ایشون در آغاز این فصل اشاره میکنند به این فرمایش شیخ و به ابهام هایی که در این زمینه هست و خود ایشون میفرمایند که باید بگیم اصح الاقوال اینه که این جسم مقصور که طبعا دارای طبیعتی است، فرمایید طبیعت ترابی یا طبیعت حجری، این طبیعت منشأ حرکت است. منتها این طبیعت گاهی به صرافت طبیعی خودش باقی است، چیزی از خارج درش اثری نگذاشته، این همون میل طبیعی را ایجاد می کند. یعنی اگر در این جسم در غیر حیز طبیعیش قرار بگیره، میل به طرف مکان طبیعی را ایجاد میکنه در این جسم و این جسم حرکت میکنه به طرف مرکز طبیعی خودش. مثل اینکه سنگ از بالا که میفته، همین طبیعت سنگ است که میل به سوی مرکز طبیعی را درش ایجاد میکنه. وقتی که شما به طور قصری این سنگ را پرتاب میکنید به غیر جهت طبیعی خودش، همون طبیعت منتها در اثر اینکه متأثر شده از دست شما یا پای شما، میل دیگری ایجاد میکنه. یه میل انحرافی است، غیر طبیعی است، مقتضای طبیعت نیست، ولی باز هم همون طبیعت مقصور است که این میل را ایجاد میکنه. و این تعجب نکنید که چطور ممکن است یک شیء در یک حالی یک چیزی را ایجاد کنه و در یک حالی ضد اون را. مثلا یکی میل به طرف پایین را، یکی میل به طرف بالا را. این تعجبی نداره. طبیعت وقتی متأثر بشه از یه عامل خارجی، یک به ضمیمه اون اثری که پذیرفته از فاعل خارجی، ممکنه اقتضای جدیدی درش پدید بیاد. مثلا انسان به طبیعت اولیش اقتضا میکنه، انسان سالم، اینکه رشد خاصی را داشته باشه، اشتهای خاصی را داشته باشه، رشد و نمو به مثلا مخصوصی را، اینها مقتضای حرکت طبیعی انسان. همین طبیعت در حال مرض یک اقتضای دیگری را داره. گاهی موجب میشه که یک عضوی بدون به طور غیر طبیعی رشد بکنه، حالا چه به صورت تورم باشه یا به صورت رشدهای غیر طبیعی. بعضی اعضا گاهی به طور غیر طبیعی درشت میشه. این هم باز همین طبیعت هست که منشأ این اثره، منتها به ضمیمه اون اثری که از خارج پذیرفته. و اون اثری که از خارج میپذیرد ممکنه یک امری باشه که ادامه داشته باشه، و طبیعت به واسطه اون تأثری که از اون امر خارجی پیدا کرده، اثرش مستمر باقی بمانه، مدتها همون حالت را درش، یعنی همون اثر جدید را که بر خلاف اقتضای طبیعت خودش هست، همون را انجام میده. باز مثال دیگری میزنن. اینا البته همه مبتنی هست بر اصول طبیعت قدیم دیگه، هر روز نباید تکرار بکنه. میگن طبیعت ارضی اقتضای شکل مدور را داره. وقتی سوال میکنن که چرا کره ارض مدور هست، میگن اقتضای طبیعتش، اصلا طبیعت الارض اقتضای این شکل را داره. خب بعد میبینیم که کوها مزرس هستن، دندونه دندونه هست، مدور نیست. خب بگیم این که همین طبیعت ارضی است، چطور این شکل را پذیرفت؟ خب این شکل ابتداءً در اثر عوامل خارجی بوده، بارانهای اومده، نمیتونم باد بوده، چیزی عوامل دیگری بوده، استکاکاتی بوده، موجب این شده که این اشکال پدید بیاد. ولی این شکل غیر طبیعی وقتی در کوه پدید آمد و دندونه دندونه شد، این دیگه باقی میمونه تا یک عامل دیگری بیاد تغییرش بده. چی باعث این میشه که این باقی بماند؟ باز هم همون طبیعت جبل هست که اون صورت را حفظ میکنه، به خاطر اون یبوستی که دارد باعث میشه که این صورتی که درش پدید آمد حفظ کنند. بله اگر میعان داشت، اگر شل بود، این تغییر میکرد، اما به خاطر اون یبوستی که لازمه طبیعت ارضیست، ولو یک شکل غیر طبیعی درش به وجود بیاد، باز همون شکل غیر طبیعی را حفظ میکنه. بعد شیخ مطلب دیگری داره که من این اون عبارت رو در طبیعیات شفا ندیدم، ولی مکرر ازش نقل کردن در حکمت المشهد چیز مباحث مشرقی هم در چند جا این عبارت رو، مضمون این عبارت رو از شیخ نقل کرده. در اسفار هم یه جا قبلا داشتیم، اینجا هم باز امروز ایشون نقل میکنند از شیخ که اگر ما جسمی را به طرف بالا به حرکت در آوردیم، فرض سنگ پرتاب کردیم به طرف آسمان، این سنگ اقتضای این داره که حرکتش ادامه پیدا کنه تا به فلک برسه. باز طبق طبیعیات قدیم سقف این عالم فلک القمر هست، سقف عالم عناصر. میگه این جسم که شما پرتاب میکنین، این اقتضا داره بره تا برسه به فلک قمر. از فلک قمر دیگه میگن متوقف میشه، برای اینکه اونجا خرق و التیام دیگه محال میدونن، دیگه نمیشه تجاوز کنه، از اونجا دوباره ممکنه برگرده، ولی تا نرسیده به اونجا اقتضای این داره که بره بالا. این که مانع میشه قبل از یه مقداری که رفت بالا برگرده، شیخ میفرماد بالا این است که استکاک پیدا میکنه با هوا، این فشار هواست که اون نیروی خودش رو کم میکنه، اون نیرویی که برای بالا رفتن داشت به تدریج تا تمام میشه، وقتی اون نیرو تموم شد به طور طبیعی برمیگرده با این. این را شیخ چند جا گفته و این در اون زمان واقعا مطلب عجیبی است. همین اصل ماندیست که امروز معروفه دیگه، که هر متحرکی بعد به حرکت در میاد این حرکت ادامه پیدا میکنه تا عامل دیگری بیاد اون را ساکن کنه. این را شیخ کشف کرده بوده، میدونسته با اینکه وسایل اون زمان نبوده برای کشف این، این را با فراست درک کرده بوده. به هر حال این میگه که وقت فکر نکنید وقتی یک حالت غیر طبیعی در جسمی پدید آمد این باید فوراً زود تمام بشه، نه، خود اون طبیعت این حالت را ادامه میده، طبیعت جسم، و با طبق اون آثاری را خواهد داشت. پس اگه ما کلام سر و متعلق میفهمیم، اگه ما کلام شیخ را اینجور حمل بکنیم که منظور از این که میفرماید متحرک میلی را از محرک دریافت میکنه و منشأ این میشه این میل که حرکت بکنه، بگیم منظور اینه که این طبیعت مقصور به اضافه اون اثری که از قاصر پذیرفته منشأ حرکت قصری میشه و این حرکت قصری ادامه پیدا میکنه تا اینکه در اثر اون استکاکات و اینها اون عامل قصری ضعیف بشه و از بین بره و دوباره عامل طبیعی کار خودش رو شروع کنه. این فرمایشی است که سر متعلقین درباره کلام شیخ میگن که ما باید اینو تأویل کنیم در واقع، بلکه ظاهر کلام شیخ اینه که مبدا حرکت قصری همون میله. اگه اینا بخوایم ظاهرش رو حفظ کنیم مشکلات ایجاد میکنه، برای اینکه این میل یا امری است که در اثر اون مدافعه و هل دادن به وجود آمد، خب بعدم از بین میره. اگه بگید باقی هست و این میل دوام پیدا میکنه، سوال میکنیم علتش چیه، چی موجب این میشه که این میل دوام پیدا کند با اینکه علتش اون مدافعه از بین رفت، با رفتن علت معلولش هم باید از بین بره. اما وقتی میگیم طبیعت مقصور به کمک اون اثری که از میل پذیرفته کار را میگه، این طبیعت امر دائمی است، باقی است، میتونیم بگیم که این اثر دائمی مال این طبیعت است، منتها به شرط اینکه تأثری یافته باشد از شیء خارجی. میتونیم بگیم اینجا یه عامل دائمی وجود داره و منشأ حرکت دائمی میشه، مگر اینکه باز یه عاملی موجب بشه که اون حرکته، اون اثری که از اون محرک خارجی پذیرفته اون از بین بره. حقیقت اینه که این کلام شیخ از جهات زیادی باز احتیاج به بحث و مداقه داره که هم به همه جهات دقتش هم نپرداختن، ولی فی حد نفسه از این جهت، از جهات نقطه های مثبتی داره. یکی این که این را پذیرفته که این جسم مقصور اثری را از محرک خارجی میپذیره، یعنی این اثر درش باقی است. حالا اون را اسمش را گذاشته میل، چون چیز دیگری نبوده اون در اون وسع علوم تجربی سابق، علوم طبیعی، چون چی بگم، این وقتی میگه یه اثری از اون در این جسم باقی مونده و این اثر این است که منشأ این حرکت قصری میشه، این یه نقطه مثبتی است در کلام شیخ در مقابل اقوال دیگری که حالا بعداً ملاحظه می‌فرمایید. این نقطه مثبتی است و اینکه این میل اقتضای بقا دارد و این جسمی که این میل درش حادث شده میتواند اثرش دائمی باشد لولا موانع خارجی، اینم باز یه نقطه مثبتی است. کلام در اینه که شیخ میخواد بفرماید این میل مؤثر است یا اون مائل، اون شیئی که این میل را دارد، و این میل حقیقتش چیه. یکی از چیزهایی که باید روش بحث بشه اینه که این میل عرض است یا جوهره. طبعا اینا نمیگن جوهره، عرضم که هست نمیگن از چیزی منتقل شده، چون انتقال عرض محاله. میگن در اثر اون استکاکی که حاصل شد، اون مدافعی که حاصل شد، اون هل دادنی که تحقق پیدا کرد، این جسم خاصیتی پیدا کرد که این میل را به وجود میاره به عنوان یک عرضی در خودش، مثل اینکه در اثر مالش جسم حرارت را به وجود میاره. این هم یه همچین چیزیست. طبق مبانیشون قاعدتاً باید این را به عنوان یک کیف ملموس تفسیر کرد که میفهمد از راه حس میشه این را دریافت کرد و دست که جلوش را بگیرید میفهمید که این مقاومت میکنه. این را میشه طبق اصول خودشون بگیم که این یک کیفیت ملموسی است که در این شی پدید میاد در اثر یه عامل اعدادی که عبارت بشه از هل دادن اولی. ولی این کیفیت دیگه عرضی است حال در این جس و این باقی است، این میل باقی است. حالا فعل را به میل نسبت بدیم یا به مائل، این دو حیثیت داره، هر دو جهتش بی وجه نیست. یه وقت ما بخوام بگیم چی منشأ اصلی این حرکت است که اگر اون نبود این حرکت پدید نمی آمد، میگیم این میل. مثل این که میگیم نار موجب حرارت، موجب گرم شدن آب میشه، اما اون چه عامل غریب هست حرارت و نار است که موجب این میشه که حرارتی در این پدید بیاد. یا میگن نور خورشید موجب اسوداد قصار میشه که صورت قصار سیاه میشه. اینو به خود نور نسبت میدن با اینکه نور را اونها عرض میدونن. پس میشه به عرض هم فعلی را نسبت داد. از لحاظ دیگری هم میشه گفت چون عرض اصلا حیثیتش حیثیت للغیریته، خودش یه امر مستقلی نیست تا اثر مستقلی را بهش نسبت بدیم، بگیم اون جوهری که این عرض را دارد به شرط این که دارای این عرض باشه این اثر را میبخشه. پس فعل را به طبیعت جوهری نسبت بدیم از اون جهتی که واجد این عرض هست. این قابل جمعه، یعنی یه چیز منافاتی بین این دوتا نیست. از لحاظ این که بودن این عرض موجب حصول این اثر شده، بگیم فعل را به عرض نسبت بدیم. از جهت این که خود عرض اصلا حیثیت استقلالی نداره، یه امر للغیریست، صفتیست برای غیر، پس اونی که منشأ هست فاعل جوهریست و این عرض شرط تأثیر اون فاعل جوهریست. این خیلی مهم نیست، عمده در این است که ما این فعل را از لحاظ فلسفی چگونه تفسیر کنیم. بعضی وقت بحث علمی و تجربی است. خب از راه تجربه میشه خیلی چیزها را کشف کرد به حسب اون اندازه‌ای که وسائل تجربه در دسترس باشه. اما بعد از این که این امور تجربی تحقق پیدا کرد و کشف شد و فرمول تجربی به دست آمد، این احتیاج به یک تفسیر داره، به یک تفسیر فلسفی داره. اون چی از راه تجربه به دست میاد در واقع تقارن دو پدیده است. میگه وقتی اینجور میشه اینجور میشه، اون همون چیزیست که علوم فلاسفه تحصیلی فقط بهش اکتفا میکنه. میگن شما از راه تجربه بیش از این نمیتونید بگید، بگید شما وقتی این پدیده تحقق پیدا کرد در کنارش پدیده دیگه تحقق میابد، اما اینکه این علت است و اون معلول، این حرفا دیگه علمی نیست، اینا متافیزیکی. همینطور هم هست، تجربه اینا رو اثبات نمی‌کنه. اگه علمی یعنی اون چه فقط از راه تجربه به دست میاد بدون تحلیل عقلانی، بله باید بگیم علمی نیست. ولی عقل انسان به این قانع نمیشه که فقط بگه وقتی اینجور میشه اینجور میشه. دنبال یک رابطه‌ای میگرده که رابطه نفس الامری بین این پدیده‌ها هست. ولی زا اینا تفسیر فلسفی میکنه، میگه اگر ما دیدیم همیشه وقتی این پدیده تحقق یا پدیده دیگری به دنبالش یا مقارنش تحقق پیدا میکنه، ما کشف میکنیم رابطه علیت را، و علیت یعنی همین، یعنی چیزی تأثیر میکنه در پیدایشش دیگری، تنها تقارن نیست، امر اتفاقی نیست که وقتی این شد اونم میشه اتفاقا، ممکنه این امر اتفاقی بارها مثلا تکرار بشه، نه بیش از این ما چیز میفهمیم و اون اینه که یک رابطه ذاتی بین این دوتا وجود داره، واقعا این چیزیست مؤثره در اون. حالا این رابطه علیت اصلا از کجا کشف شده از اول و چطور انسان بهش معتقد شده، اینا بحثای فلسفی است که در جای خودش بحث شده و حالا نمیخوام به این اشاره بکنم. منظورم اینه که تفکیک دو جهته بحث، یکی این که ما از راه تجربه پی ببریم به یک رابطه علمی که بفهمیم که علت پیدایش چیزی چی هست. حالا اسمش رو علت نگذاریم، اما این رابطه علمی رو کشف کنیم، این فرمولا به دست بیاریم. یکی این را باید دقت کرد و هرچه بیشتر در تجربه ها مداقه کرد که عوامل به ذات و بلعرض از هم تفکیک کنیم تا بتونیم بفهمیم واقعا چی با چی ملازمه داره. این یه مطلبه. یه مطلب بعد از این است که از لحاظ فلسفی و عقلانی اینو تحلیل کنیم که در فرض این که چنین مطلب تجربی ثابت باشد عنوان فلسفی چی هست. خب ما طبق اصول فلسفیمون علت حقیقی از معلول حقیقی انفکاک نداریم. اگر چیزی معلول حقیقی نسبت به یک علتی شد، همراه اون علت خواهد بود، مثلا علت تامه. نمیشه علت تامه برای شی تعقب پیدا کرده باشه معلولش هنوز موجود نشده باشه، یا بالعکس معلول موجود باشه در حالی که علت تامه از بین رفته یا حتی جزئی ازش از بین رفته که به وصف تمام باقی نباشه. این قاعده فلسفی ماست. حالا میبینیم در اینجا که یا طبق تئوری‌های قدیم میدیدیم که ما وقتی جسمی را به حرکت میدیم، این حرکت قصری هست، یعنی غیر طبیعی هست، و اون چی میشده ما اثبات کنیم با این تجربه این بوده که میلی در این جسم به وجود میاد. تجربهش هم همین بوده که ما دست بگیریم جلوی اون جسم، میبینیم این جسم به ما دست ما فشار میاره، میفهمیم یه چیزی توش هست که اقتضا داره که بره جلو و دست ما مانعش میشه. تا همین حد میشده اینو تجربه کنه و معتقد بشن که به هر حال این جسمی که داره میره به بالا، این سنگی که داره پرتاب میشه به طرف بالا، یه چیزی توش هست. اونا اسمش داشتن میل، میگفتن این جسمی است غیر از خاصیت سنگ بودن، یه چیز دیگری دارد که میخواد بره بالا. حالا میخوادم یه تعبیر مسامحی است، اقتضا دارد دست ما رو فشار میده، این یه چیزی هست اینجا. خب این یه سوال اینه که آیا این میتونه علت حرکت باشه یا نه، این میلی که در این جسم هست، حالا یا مستقلن یا به زمینه خود جسم. اگر این میل عرض باشه بدون جسم فرض وقوع نداره، تا اینکه بگیم که آیا خودش به تنهایی اثر میکنه یا نه، مثلا فرض وقوع نداره. عرض بدون موضوع، بدون جوهر تحقق پیدا نمیکنه. یه راه این است که بگیم یک جوهری است در اینجا تحقق پیدا کرده، به این جوهر که حالا اسمشو گذاشتیم اینجا میل، یا گاهی میگیم قوه، این منشأ حرکت میشه. این را سابقا نمیتونستن بپذیرن، این که یک جوهری از اینجا میگفتن خب من جسم جوهر از کجا به وجود آمد، دست من که وقتی زد زیر توپ، خورد زیر توپ، چیزی ازش در نیامد. تا بگیم یه جوهری از دست من جدا شده و منتقل شده به اون، ولی دیگه این احتمال برای اونها نبود که ممکنه یه جوهری هم باشد غیر محسوس. همین اندازه از راه اثر ما میفهمیم که چنین چیزی هست، یعنی اون چه امروز به نام انرژی نامیده میشه که میگن انرژی منتقل میشود از دست ما به تو. اگر به صورت فلسفی بخوایم تفسیرش کنیم، اسمشو بذاریم یک جوهری است، قابل انتقاله. اگر عرض بود که قابل انتقال نبود. این انرژی میگن موجود هست در دست، منتها به صورت پتانسیل هست. وقتی شما میزنید زیر توب، این به صورت انرژی سینتیک در میاد، حرارتی و منشه اثر میشه و تبدیل به حرکت میشه. اگر ما اسمش اینو بتونیم جزیم جوهر، یه فرض جدیدی است که برای سابقین مطرح نبوده. اما حالا امروز میشه گفت که نه، واقعا یک جوهری است در جای دست من وجود داره، این جوهر منتقل میشه در اثر انقباض و انبساط عضلات دست، منتقل میشه به جسم دیگری و این جوهر باقی است و این عامل حرکت است، انرژی است، منتقل میشه، انرژی حرکتی است، انرژی مکانیکی است و این منتقل میشه، منشأ حرکت است، هیچ اشکالی نداره. ولی چون سابقا اینو نمیتونستن بپذیرن، باید چیز دیگری بگن. اگه بگن عرض، نمیتونن بگن منتقل شد از دست به جسم، چون عرض قابل انتقال نیست. ناچار باید بگن که خود اون جسم این عرض رو به وجود میاره، منتها شرط وجود آمدنش این برخورده. مثل اینکه میگفتن جسمی که مقابل نور خورشید قرار میگیره، خود این جسم نورانیت در این به وجود میاره، روشنایی را عرض میدونستن. میگفتن وقتی مقابل با نور خورشید واقع میشه، شرط تحقق این نور روشنایی در این جسم اینه که مقابل باشه با نور خورشید. این شرطش. اگه این مقابله حاصل شد، محاذات حاصل شد، خود این جوهر است که این عرض را درش به وجود می آورد. اینجا می هم چیزی میگن. شرط اون برخورد و شرط اولیه بود. برخورد دست با این توب این شرط بود برای اینکه این طبیعت مقصور که همین جیس باشد این عرض را در خودش به وجود بیاره. اون عرض چیه؟ میل. و این میل منشای حرکت است. این تفسیر مقبولی است که برای کلام شیخ میشه کرد، خیلی هم خلاف ظاهر فرمایش ایشون نیست و با مبانیشون هم مخالفت نداره. بعد ایشون منتقل میشن از اون کلامی که از شیخ نقل کردن که این جسم قابل این است که حرکتش ادامه پیدا کنه حتی برسد به سطح فلک. لولا مساکات و استکاکاتی که با هوا پیدا میکنه، هوای مخروق، وقتی ما این جسم رو پرتاب میکنیم این هوا رو میدرد و میره جلو. این هوایی که به وسیله این جسم دریده میشه این مقاومت میکنه در مقابل این جسم. این مقاومت ها موجب این میشه که این میل، یعنی اونی که حالا اسمش رو میزنیم انرژی، ضعیف بشه. وقتی ضعیف شد عرض کنم که یعنی انرژی استهلاک پیدا میکنه، یا طبق اصطلاح دیگری اون نیرویی که این را پیش میبرند اون نیرو تدریجا مایل به صفر میشه در اثر استکاکات تا میرسه به اونجایی که نیرو هیچ میشه. وقتی این نیرو به کلی منتفی شد اون وقت طبق مبانی قدیم باید بگیم به حرکت طبیعی برمیگرده، طبق مبانی جدید باید بگیم جاذبه زمین میکشدش پایین. اون یه مسئله دیگری است. روی این مطلبی که شیخ میگه جسمی که دفع شد و پرتاب شد این میتونه ادامه پیدا کنه حرکتش تا برسه به سقف فلک که منطبق میشه بر همون قانون ماندی که امروز معتقد هستن بهش، این را روش سر المتعلقین تأملی میفرماید. فرمان راجب این یک سوالی هست. شما فرمودید که این جسم اقتضای این را داره که بره تا اونجایی که امکان داره که علالفز فلک قمر هست. چی مانعش میشه؟ میفرمایید استکاکاتی که با هوای مخروق پیدا میکنه. پس شما این را پذیرفتید که استکاک با هوای مخروق باعث این میشه که نیرو ضعیف بشه، نیروی محرک، تا اونجایی که حتی برسه به صفر. خب ما سوال میکنیم، خب اون جسم وقتی میخواد بر بگرده آیا با هوای مخروق استکاک پیدا نمیکنه؟ وقتی نیروی قصریش تموم شد و حالا میخواد به طور طبیعی از سنگ از بالا برگرده به طرف زمین، این حرکت حرکت طبیعی است. خب اینم از یک قوهی، یک مبدعی سرچشمه میگیره. مبدعش هم میفرمند میل طبیعی است. خب این میل از اونم میل، میل که در فاعل مقصور بود، در جسم مقصور بود، این گفتید در اثر استکاک با هوای مخروق کم کم ضعیف میشه تا منتفی میشه. اینجا برعکسه. اینجا میبینیم هرچه به پایین تر میاد این حرکت سریع تر میشه. حالا البته این باز تجربه ناقصی بوده که داشتن ها، بعدها گالیله ثابت کرد که مسئله اینجوری نیست. به هر حال وقتی میای جسم میای پایین تدریجا این به جای اینکه در اثر هوای مخروق میل ضعیف بشه و حرکت کنتر بشه، میبینیم حرکت وقتی به نزدیک زمین میرسه تندتر هم میشه به جای اینکه کنتر بشه. پس اینو چگونه توجیه میکنید؟ میلی هست، استکاک با هوای مخروق هم پیدا کرده، بعد بالا رفتن میگه ضعیف میشه اما در پایین آمدن ضعیف نمیشه. خود ایشون یک جوابی برای این اشکال میدن. میگن اون میل اولی که داشت میرفت بالا این میل به سوی یک حیز غیر طبیعی بود. هر قدر از طبیعت دورتر میشد از خود این میل اقتضای حرکتش کمتر بود. چون حرکت به سوی مرکز غیر طبیعی است. از یک طرف پس میتونستیم بگیم که در صورتی که جسمی در خارج از حیز طبیعیش باشه و بخواد حرکت هرچه دورتر بشود از حیز طبیعی، این در اثر استکاک ضعیف میشه. یعنی یه شرطی بزنیم برای اون قانون که ضعیف شدن میل حرکت در جایی است که اون میل دور بشه از مرکز طبیعی، توأم باشه با دور شدن از مرکز طبیعی. اما در موقع حرکت برگشتش اینجور نیست، دور نمیشه، داره نزدیک میشه، برعکس است. پس اون قاعده را اگر با این قید ما زمینه بکنیم که بگیم استکاک هوای مخروق موجب میل ضعیف شدن میل میشه در صورتی که توأم باشه با دور شدن از مرکز طبیعی، اون وقتی که اشکال وارد نمیشه. خود ایشون این اشکال را ذکر کردن و نم توجیهش. بعد میفرمایند که ولی همه اینها که گفتیم ما نقصی در از لحاظ فلسفی داره که این آقایون بهش توجه نکردن و این نقص تنها بر اساس مبنای ما در حرکت جوهریه رفع میشه. خب این حرکات های قصری ما زیاد داریم در عالم. این مثالی که زدیم در حرکت مکانیکی بود، در حرکت مزرد کنم حرکت مکانی بود، حالا گوییم که به یک معنا مکانیکی هم هست، در حرکت مکانی بود. در حرکت وضعی قصری هم داریم، در حرکت کمی و کیفی قصری هم داریم، اینا هست. در خیلی از این حرکت های قصری ما یه مسائلی مواجه میشیم باش که احتیاج به یک تفسیر فلسفی قاطعی دارید. یعنی میبینیم در یک شیء دو خاصیت هست که هر کدوم از این خاصیت ها مال یک جوهر خاصی است، مال یک صورت نوعیه خاصی است. مثال روشنش حرکت مزاج، یعنی مزاج است که همه فلاسفه معتقدند که این کیفیت های متضادی که هست یک حالت اختلاطی دارد و یک حالت اعتدالی پیدا میکنه به نام مزاج. بین سردی و گرمی حالت ولرم بودن یک مزاجه، یا بین رطوبت و یبوست و چیزهای دیگری. و برای اجسام، برای مرکبات مزاج قائل هستند، از جمله برای انسان. این مزاج چیه؟ از یه طرف حرارت، از یه طرف برودت، از یه طرف یبوست، از یه طرف یبوست، از یه طرف رطوبت. این دو خاصیت متضاد که انهو به هم جمع شده چجور باید توجیهش بکنن؟ درسته که میگن یک کیفیتیست که بینابین در اثر اختلاط حاصل میشه، ولی حقیقت امر اینه که اینجا دو نوع اثر هست و هر کدوم ازش یک مبدع خاصی داره و اون مبدعش باید وجود داشته باشه. یعنی اون چه منشأ ناریت داره الان باید این کمال ناری در اینجا باشد تا این حرارت ازش پدید بیاد، و اونجایی که مثلا رطوبت هست این منشأ مایی داره، این باید یک مائیتی وجود داشته باشه تا اینکه این اثر ازش به وجود بیاد. حالا صرف نظر از اصول موضوعی که طبق مبانی خاص هست، به هر حال هر اثری مال مؤثر خاص خودشه. وقتی ما میبینیم دو جور اثر هست، این باید دو تا مبدأ درش باشه. خب طبق مبانی قوم، یعنی مشائین، هر شیء خب یک صورت نوعیه داره و یک اثر خاصی. اینجا گیر میکنن که این دو نوع اثر را ما چجور به این نسبت بدیم. اما ما طبق حرکت جوهریه میگیم که صورت یک امر ثابتی نیست، در اثر حرکت جوهریه کمالاتی را مییابد، ولو حالا اسمش همون صورت واحده است، ولی در اینجا واقعا چند نوع کمال وجود داره و هر کدامش منشأ اثر خاص. پس اگر پذیرفتیم که طبق حرکت جوهریه میتواند شی غیر از اون کمال اولی که دارد چیز دیگری را واجد شود، یک کمالی را که از سنخ کمال جوهری هم هست، یک جوهریت جدیدی در اینجا پیدا شده که جوهر اولی تغییر کرده، مقتضا حرکت جوهریه این است که جوهریت جدید، جوهریتش هم تکامل پیدا بکنه. طبق این مسائل حل میشه که ما میگیم وقتی اثر جدیدی در این پیدا میشه، در واقع مال این است که خود جوهریت اصلا تغییر کرده، نه اینکه اون جوهر ثبات داره و به وضع خودش باقیه، کیفیات هستند یا سایر اعراضند که تغییر میکنند و این اعراض به تبع تغییر در جوهر تغییر میکنند. اصل تغییر در جوهر است و این تغییرات به تبع اونها حاصل میشه. با توجه به این مبنای ما خیلی از مشکلات تفسیر فلسفی روشنتری پیدا میکنه. نه، اون میگن منتقل شد به هوای مجاور و راه‌های دیگری داره، تنها این نیست که بگیم ما فقط از نظر علمی اون رو میبینیم کم شد، تدریجا رسید به صفر، میگیم این نیرو در اینجا استهلاک پیدا کرد، این از راه تجربه بیش از این نمیتونه اثبات، مگر اینکه ما بتونیم بعد اثبات بکنیم که این انرژی که در اینجا بود بعد منتقل شده به جسم مجاورش، اینکه اینجا دیگه حالا اثر نمیکنه ما، اینکه دیگه اینجا حضور ندارد، منتقل شده به اون، وقتی استقرار پیدا کرد منتقل شد به اون یا بستقل شد به جای دیگری. اینا یه بحثایی است که باید با از راه تجربه اثبات بشه. این فرضیاتی است ما میتونیم به صورت تئوری مطرح بکنیم که این جوهر یا این چیزی که منتقل میشود از قاصر به مقصور یا جوهر است یا عرض. سابقا میگفتن جوهر نیست چون بالحس میبینیم چیزی منتقل نشده، اما حالا میتونیم بگیم حس ضعیفه، ممکنه جوهری باشد نامحسوس، یعنی انرژی از سنخ جوهر باشد و قابل انتقال باشد اما نامحسوس. بعد میگید چطور میشه که از بین میره؟ از بین نمیره، باز از تئوری ها این است که انرژیش وقت از بین نمیره، انرژی ثابت منتقل میشه از جایی به جایی، یا نوعی تبدیل میشه به نوع دیگری، یا نهایتا گاهی هم ممکن اصلا تبدیل به ماده بشه. فی تحقیق مبدأ الحرکت القصریه اصح المذاهب، اول نظر خودشون اینجا میگن، شاید مثلا طبیعی تر این بود که اول همطور سیر طبیعی مسئله را مطرح میکردن که سابقا چی میگفتن، چه اقوالی توش در اینجا مطرح بوده، بعد شیخ آمده چی گفته، مقتضای حرف شیخ چیه، اون وقت بعد نظر خودشون را بفرمند. اولیشون اینجا نظر خودشون را میفرمند که اصح الاقوال چیه، بعد منتقل میشن به حرف شیخ، بعد میرن سراغ اقوالی که قبل از شیخ بوده. اصح المذاهب فیه در این مسئله در این موضوع این است که ان یکون ذالک، یعنی مبدأ حرکت قصری، هو طبیعت التی فی المقصور، منشأ حرکت قصری طبیعت مقصور است، به سبب تغییر حل حاصل لها به فعل القاصر و اعداده، در اثر تغییری که در این مقصور حاصل شده. یعنی ممکنه شما سوال بکنید که این طبیعت مقصور قبلا هم که بود، این جسم مقصور طبیعتش خاکه، سنگ مثلا، خب این سنگ قبلا هم که سنگ بود وقت روی زمین افتاده بود، چرا به بالا نمی رفت؟ جوابش اینه که این طبیعت وقتی تغییری درش پدید آمد، تغییر از کجا آمد؟ در اثر فعل قاصر، در اثر اینکه شما پرتابش کردی. این پرتاب کردن شما به قول ایشون مدافعه، این هل دادن موجب این شد که این طبیعت تغییری درش پدید بیاد، که اون طبیعت به اضافه اون تغییر یا به شرط تغییر منشأ این حرکت شد، به سبب تغییر اون طبیعت که اون تغییر حاصل شده است برای طبیعت به فعل القاصر. فعل قاصر چیه اینجا؟ فعل ایجادی نیست، فعل اعدادی بود، یعنی لازم نیست که دست قاصر هم همیشه دنبال این جنس باشه تا اون تغییر باقی بماند. تغییر دست قاصر علت اعدادی بود برای حصول اون تغییر، نه علت حقیقی. اگر علت حقیقی باشه باید با معلولش باقی باشه. همینجا باز یک نکته دقیق تری هست، باید میشه سوال کرد که این تغییری که شما میگید در اثر فعل اعدادی حاصل شد، این خود این تغییر علت حقیقیش چیه؟ و همینطور ادامه پیدا میکنه بس، و خیلی سوالات دیگری که پرداختن به همش دیگه خیلی طولانی میشه بس. خب این نظر خودشون. بعد اشاره میکنند به اینکه شیخ مطلبی دارد که احتیاج به تأویل دارد، ظاهرش مورد قبول نیست. اما الذی دل علیه ظاهر کلام شیخ، ظاهر کلام شیخ چیه؟ من ان المبدع هو المیل المستفاد من المحرک الخارج. مبدع حرکت اون میلی است که استفاده شده از محرک خارجی. یه همچین کلامی شیخ داره. عبارت شیخ این است که اصحاب الاقوال هو ان المتحرک یستفید میلا من المحرک. این عبارت شیخ میفرماد درش ابهامی داره، ظاهر شما نمیتونیم قبول بکنیم، برای اینکه ظاهرش اینه که خود این میل حرکت است. منظور از میل چیه؟ ففیه ان نفس المدافعه، صرف امین که یه جسم خارجی این اومد هل داد این جسم را، این حرکت جسم مقصور را، این هل دادن برای بقاء حرکت این کافی نیست. این یه امر آنی بود، حاصل شد، بعدم از بین رفت، حالا اینکه این حرکت ادامه داره. اینو که نمیتونیم بگیم علت این حرکت هل دادن است. بله، به حسب مسامحه که علل اعدادی را هم علت حساب میکنن، چرا میگیم، ولی از دقت فلسفی نمیتونیم بگیم یک امر آنی علت است برای امر زمانی دائمی قابل دوام است. خب میگید نه، در اثر این هل دادن چیزی در مقصور حاصل میشود. میگیم اونی هم که در مقصور حاصل میشه اونم یه امری است که موقتی است، دائمی نیست. اما التي حصلت من القاصر فغیر باقیه. میگید نه، به دنبال اون میل اولی دنبالش هم میلهای متوالی هی شیئن فشیئن به وجود میاد. میگیم چی است که این میلها را متوالیان به وجود می آورد؟ پس یه امر ثابتی باید باشه که این میلها را شیئن فشیئن به وجود بیاره و این میلها منشأ دوام حرکت باشه. اگه اینو گفتیم، بازگشتش به این است که مبدع طبیعتی است که این میلها را شیئن فشیئن به وجود می آورد. هیت طبیعه فت طبیعتو، این توضیحی است برای رفع استیحاش که شما تعجب نکنید که این طبیعت مقصور از یک طرف حالا داره میره اقتضا میکنه میل به بالا رفتن را، بعد از اینکه به حدی رسید بعد اقتضا میکنه میل به پایین آمدن را. چگونه یک طبیعت دو جور میل متضاد را ایجاب می کند، اقتضا می کند؟ میگن این تعجبی نداره، این طبیعت به زمینه چیزی میلی را ایجاب می کند، یعنی به شرطی، بواسطه شرطی، و در سر نبودن اون شرط یا بودن شرط دیگری اثر دیگری را ایجاد می کند. از این چیزها ما در طبیعت زیاد داریم که یک عامل به زمینه یک عامل دیگر اثری داره، به زمینه یک عامل دیگر اثر دیگری را. فالطبیعت فی اعطاء المیول القصریه الغیر الملائمه، این میل هایی که دائما هی میل پیدا میکنه بره بالاتر، یه وجب دیگه یه وجب دیگه هم تو تدریجی بره بالاتر، اینا میول قصری است، غیر طبیعی است، بر خلاف طبیعت، ملایم با طبیعتش نیست. نظیر این کاری که این طبیعت قصری میکنه و این میل های غیر ملایم را اعطا میکند، مثل این است فی اعطاء المیول الطبیعیه الملائمه، عیناً همون میل های ملائم هم را همین طبیعت ایجاد میکنه. و این تعجبی نداره، مثالش رو ملاحظه بفرمایید، در بدن سالم و مریض، بدن تا سالم است یک اقتضاعاتی رو داره، وقتی مریض شد همین بدن است و همین قوای طبیعی این بدن است که کار دیگری انجام میده. و هذا کالمرض و الحرارت الغریبت التي يفيدها طبیعت المریض، آدم مریض تب میکنه، این هر حرارتی که در حال تب به وجود میاد کدوم عامل موجب پیدایش این حرارت میشه؟ او همین طبیعت بدنه است دیگه. در حال سلامت این اندازه نیست، کمتره. چرا؟ چطور میشه که این درجه حرارت شدید حالت تب را در حال مرض ایجاد میکنه، در حال صحت ایجاد نمیکنه؟ به خاطر این است که در اینجا طبیعت متأثر شده از یک عامل غریبی، اون عامل غریب و بیگانه اون منشأ این شده که این حرارت ایجاد بکنه. بله، و هذا کالمرض و الحرارت الغریبه التي يفيدها طبيعه المريض لخروجها عن مجراها الاصلي. اما وقتی از مجرای اصلیش خارج شد و بدن سالم شد، این دفعه همون حرارت غریزی طبیعی را فقط به وجود میاره. حتی یعود الی حال صحه فیفید ما کان ملائما لها. مثال دیگه، کشکل المضرس، طبیعت ارضی طبق مبانی طبیعات قدیم اقتضا میکنه شکل مدور را، ولی میبینیم کوها مضرس هستند، دندونه دندونه هستند. این شکل مضرس در اثر چی به وجود آمده؟ باز هم همین طبیعت کوه هست که این شکل را حفظ میکنه و ادامه میده به خاطر یه عامل خارجی. که شکل المضرس فیفیده، این شکل را طبیعت الارضیه لخروجها بالقصره ام مقتزدها. عامل قصری موجب این شده که طبیعت از حالت طبیعی خودش خارج بشه و چیزی را ایجاد کند که اقتضا نداشته طبیعتش. اون چیزی که اقتضا داشت چی بود؟ من الاستداره. اقتضای طبیعیش استداره بود، ولی در اثر عامل خارجی موجب این شد که شکل مضرس را ایجاد بکنه. الا انها لا تعود الیها، ولی بعد از اینکه این شکل مضرس هم به وجود آمد دوباره بر نمیگرده اینو شکل گردش بکنه. چرا؟ برای اینکه یه قوه اینجا داره که شکل موجود را باید حفظ کنه، حالا هر شکلی بود. لوجود الیبوست الطبیعیه التي شأنها حفظ الشکل مطلقا فلا منافات. پس منافاتی نداره که طبیعت در یک حالی چیزی را اقتضا کند و در حال دیگری چیز دیگری را. کما بینه فی موضعه. بعد اینجا گریز میزنند به یک کلام شیخ، ولهذا ذکر الشیخ. این عبارتی رو که اینجا شیخ ذکر کردن در چند فصل قبل هم از شیخ به صورت دیگری نقل کرده بودن که هر دوش نقل به معناست. عرض کردم من عین این عبارت رو توی شفا ندیدم، ولی در مباحث المشرقی هم مفاد همین روایت رو با عبارت دیگری از شیخ نقل کرده. عبارت اینه که لولا مصادمات الهواء المخروق حتی یضعف المیل. بنده عقیدم این است که به نظرم میاد این و الا اینجا زیاده، عبارت باید اینجور باشه: لولا مصادمات الهواء المخروق حتی از افل میل لا یعود المرمی الا بعد مساکت سطح الفلک. اگر نبود که جسمی را که ما پرتاب میکنیم مصادمه پیدا میکند، استکاک پیدا میکند با هوای مخروق، با هوایی که باید اون هوا را بدره و بره پیش، اگه این مصادمات نبود، یعنی هوایی نبود، خلع بود، که این مصادمات موجب ضعف میل می شود، لولا این مصادماتی که موجب ضعف میل می شود، اگه این مصادمات نبود لا یعود المرمی، اون جسمی را که پرتاب می کنید بر نمی گشت مگر اینکه بخواد با سطح فلک استقاق پیدا کنه. یعنی این جسمی که پرتاب میرفت همچنان میرفت تا برسد به سطح فلک که دیگه اونجا قابل خرق نبود، اونجا نیروش تمام میشد، اون وقت بعد به صورت طبیعی برمیگشت. پس اقتضای این که این حرکت ادامه پیدا کند تا به فلک برسد، این اقتضا درش هست. این شیخ این مطلب رو داره، این و الا اینجا هیچ نقشی نداره، به احتمال قوی این غلط است. حالا اگر آقایون نسخه مصحح اسفار دارن و در دستشو هست ملاحظه بفرمان، به احتمال قوی این و الا زائده، یا عبارت با یه جور دیگری تصحیف شده. الان یا آخر عبارت از نظر ادبی چیه؟ لولا مصادمت الهوا، این لولا لوحه شرطیه است یا چیزی دیگه است؟ خب من اینکه نقل باید بگیم عبارت ناقصی است، یعنی از کدام یک تکلف دیگری است، یعنی این عبارت ناقص نمیشه، باید بگیم این جمله شرطیه، مثلا جزایش جلوتر اومده، این لولا شرط مؤخره، یه همچی چیزی باید. ولی اگر عبارت این باشه، این و الا نمیخواد. اگه این رو ما یه عبارت تام می تلقی کنیم، این ولی لاشو باید درد. این که علمی است، تجربی است. نه تعبیراتی را میفرمایید یا اصل این مطلب که یه جسمی که حرکت میکنه حرکتش ادامه پیدا میکنه؟ تفسیر فلسفیش از کردن مطلب این که اون را ما میابیم همینه که این ادامه پیدا میکنه، اما این طبیعتی است، مقصور است، قاصر است، اینا همه تعبیرات فلسفی است، اینا قالب‌های فلسفی است که ما بهش میدیم. اون چه در اصل تجربه این است که این چیزی که حرکت پیدا میکنه حرکت ادامه پیدا میکنه. چرا نداره علم، فقط همینه میگه ما اینو تجربه میکنیم این ادامه پیدا میکنه. اگر شما استکاکات را بردارید این حرکت ادامه پیدا میکنه، هیچ منقطعی نمیشه. این مسئله علمی است. بله، فلسفه تئوری تجربی اول با فراسته، یعنی اصلا توجه به اینکه چه چیزی ممکنه یا نه، اون تأییدشه با تجربه، ولی اینکه اصلا ذهن منتقل بشه به این که اصلا این حرکت وقتی جسم به حرکت پیدا کرد این اقضا هست که تا بی نهایت بره. توجه به این یک فراستیست، ولی دا تجربه، عوامل تجربه در اختیار بسیاری از دانشمندان هست، همه متوجه نمیشن به یه تئوری. خلق تئوری، ابتکار تئوری، اون یک فراست خاصی میمونه. این چون محل بحث این محسوس‌تر هست، بیشتر در این باره شده، ولی اصل این مطلب اختصاص نداره به این، اختصاص به حرکت مکانی نداره. حالا راجع به این حرف اخیری که از شیخ نقل کردن یه مناقشه این میکنن. اقول فی کلامهی، در این کلام اخیر اشکالا و هو انه، شما گفتید جسمی که میره به طرف بالا جسم مرمی در اثر هوای مخروق، استکاک با هوای مخروق میلش ضعیف میشه. خب چطور جسمی که از بالا میاد پایین و به حرکت طبیعی میاد این در اثر استکاک با هوای مخروق میلش ضعیف نمیشه؟ ان مصادمات الهواء المخروق کیف لا توهن الميل الطبيعي، وقتی این جسم پرتاب شد دوباره که داره برمیگرده با میل طبیعی برمیگرده، خب میل طبیعی هم که داره باز هم با هوای مخروق استکاک پیدا میکنه، آیا میل طبیعیش هم ضعیف میشود؟ اگر مصادمات بناس میل را ضعیف کند، چرا میل طبیعی را ضعیف نمیکنه؟ حتی یخلیه ان یشتد اخیرا، نه تنها ضعیفش نمیکنه بلکه میگذاره که شدیدتر هم بشه، مانع نمیشه حتی اینکه این میل شدیدتر هم بشه، چون اینا معتقدن که وقتی جسم به مرکز نزدیکتر میشه سریعتر حرکت میکنه. چگونه لا توهن میل طبیعی را و هو توهن المیل القصری، و حالا که معتقدید که میل قصری را ضعیف میکند، چه فرق است بین میل طبیعی و میل قصری؟ که میل قصری در اثر مصادمات با هوای مخروق ضعیف میشه، اما میل طبیعی چرا ضعیف نمیشه؟ این سوال یمکنه این یقال، خود ایشون میگن ممکنه یه جوابی از این اشکال بدیم، و اون اینه ان المصادمات مع الخروج عن الحیز طبیعی تفعل هذا الفعل. این که گفتیم مصادمات موجب ضعف میل میشه یه شرط هم داره، و اون شرطش اینه که دور بشه از حیز طبیعی، اما این در فعل قصری هست، اما در فعل طبیعی دور نمیشه از محل طبیعی، بلکه داره نزدیک هم میشه، اینه که اون اثر را نداره. مرحوم حاجی دوتا دیگه شرط و اینا هم بهش اضافه کردن، توضیحاتی دادن. منظور اینه که به هر حال این قانون کلیت نداره، یه قید دیگری هم داره. حالا قیداش چی هست ایشون دوستا دیگه هم را ذکر کردن که علاوه بر اون شش بر متن اومده اینا هم نشون. به هر حال الازدیاد فی الخروج شیئا فشیئا یوجب الازدیاد فی الوهن، وقتی از میل از مرکز طبیعی داره خارج میشه، هر چه دورتر میشود میل طبیعی ضعیفتر میشه، میل قصری. حتی یفن القوت بالکلیه، تا اونجا میرسه که اصلا این میلی که در اثر قصر به وجود آمده بود این به کلی از بین میره. و یحدث القوت الاصلیه، به جای این میل دیگری که میل بازگشت به وطن باشه به وجود میاد، قوه اصلی که میل طبیعی باشه، اون اونجا پدید میاد. این جواب رو میشه داد، ولی به هر حال یک مطلب دقیق تری در اینجا هست و اون اینه که همه این حرفایی که در این زمین ها گفته شده اینا رو بردن رو روی اعراض، در صورتی که این اعراض منشه های جوهری داره و قبل از این که در مرتبه متقدمه از این که اعراض تغییر کند، جوهر است که داره تغییر میکنه. لیکن لا یتم تحقیق هذا المقام و کشفه الا بالرجوع الى بعض اصولنا المشرقیه. حالا چرا این اصول مشرقیه نامیده میشه من دقیقا نمیدونم مناسبتش چیه. به هر حال ایشون چیزهایی را که نوآوری های خودشون بوده، ابتکاراتی بوده، یا از لحاظ این که اینها از راه اشراق و الهام براشون حاصل شده بوده ابتداعا، از این جهت اینا رو میگن حکمت مشرقیه گاهی، یا در مقابل این که اون حکمتی که از یونان اومده حکمت مغربی است، اینها چون از مشرق زمینه اینا اسمش حکمت مشرقیه میذارن. خیلی روشن نیست که عنوان مشرقیه رو به چه مناسبت به اینا میدن، مخصوصا اگر ما درباره کتاب مباحث مشرقیه فخر رازی هم این سوال رو مطرح کنیم که اون غیر از تحریر همون افکار مشرقی این چیزی نیست، البته یک مناقشاتی هم داره. به هر حال منظورشون از این اصول مشرقیه، بعض اصول مشرقیه همون قول به حرکت جوهری است. و هو ان صورت المکسوره تتحول فی جوهرها و ذاتها الى صورت غیر صورت التي كانت. نه تنها عرضش تغییر کرده، یه نیل جدیدی درش به وجود آمده به عنوان یک عرضی که قبلا نبوده و حالا هست، نه اصلا ذات این جوهر تغییر کرده. بعد مثال میزنن، این مثال نشانه این است که این بحث ها انحصار به حرکت مکانی نداره. فالحدیدت المذابه، شما یه آهن را وقتی ذوب میکنید، در اینجا میبینید که آهن به صورت مایع در آمده، مایع خاصیت میعان خاصیت آب رو که حالت میعانی داره، باز اینا فراموش نه طبق مبانی طبیعت قدیم، در اینجا از یک طرف خاصیت حدیدی هست که بالاخره خواص حدید از بین نرفته، اینجا هست آهنی هم که آب شده اصل خواص حدیدیش از بین نرفته، از یک طرف هم خواص ناری درش آمده، این حرارت و سوزان میدادن و احراق و اینا، از یک طرف هم حالت میعان درش بیان اومده، سه جور خاصیت مختلف در این به وجود آمده. آیا باید بگیم که جوهر همون جوهر است، هیچ تغییر نکرده، حالاتش درش بعضی اعراضش تغییر کرده، یا نه در خود ذات تغییراتی حاصل شده و اینها نمودهایی از اون تغییر ذاتی است؟ این از یک طرف. اینجا مجتمعتون بله فی حصورت المسخنت الناریه مجتمعتن مع حدیدیتها، اینجا واقعا خاصیت ناری و اون کمال ناری در اینجا موجود است. این که میگن صورت ناری منظور این نیست که بگن حالا این جسم دو تا صورت داره، خود ایشون از کسانی هست که میگن یک جسم یه فعلیت و یک صورت بیشتر نمیتونه باشه، یعنی کمالات دو تا صورت را با خودش داره. مثال دیگه، الحجر المرمی و الى فوق فیه از صورت الموجبت للخفه و اجتمعت مع حجریتها، این صورت سنگیشو که از دست نداده ولی یک صورت دیگر و یک کمال وجود دیگر هم پیدا کرده که اقتضای خفت داره، این بالا رفتنش این نشانه خفتی است که در این پدید آمده، خاصیت هوایی پیدا کرده. این خاصیت هوایی پیدا کردن نه تنها یک عرضی است آمده کنار این جوهر، خود این جوهر یک حالت یک کمال هوایی درش به وجود آمده که این اثر اوست. اینا را همه را از فروع حرکت جوهری ایشون به حساب میاره. و انه تعبیر کلیش این است که یجوز ان یجتمع فی وجود واحد سوری کثیر من المعان الذاتیه المتفرقه فی الموجودات المتباینه، موجودات متباین که یک صورت و یک نوع کمال وجودی بیشتر ندارن، آثاری دارن هر کدوم خاص به خودشون، اما گاهی ممکن است یک جسم در حالت تکامل خواص مختلفی از اشیا و معانی ذاتیه ای را اینا روش تکیه میکنن که این معانی ذاتیه است در اینجا به وجود آمده، اینا عرضی نیست. واقعا این کمال ذاتی در اینجا به وجود آمده که از سنخ کمالی است که در جسم دیگری وجود دارد و همه اینا مجتمع شده در این موجود. پس جسمی است واجد چند نوع کمال، در این حالی که وجود واحد صوری است، یعنی یک صورت بیشتر نداره، اما این صورت دارای چند نوع کمال وجودی است. و بذالک الاصل یندفع ما قیل، یکی از اشکالاتی که در این مسئله هست اینه که گفتند وقتی چیزی در اثر در حرکت قصریه چیزی در این پدید میاد، سوال میشه که این چیزی که در این پدید میاد جوهر است یا عرض است. از یک طرف میبینیم یه خاصیت جوهری دارد، از یک طرف میگیم جوهر که در جوهر دیگری حلول نمی کنه، باید عرض باشه که حال در این شیء جدید است. یعنی اگه سوال بشه که این شما میگید در اثر قاصر در مقصور به وجود میاد و باعث حرکت میشه، میگیم اینی که درش وجود میاد جوهر است یا عرض. از یک طرف فعل جوهری انجام میده، از یک طرف میگیم حال در این شیء است پس عرض است. چگونه میتونه هم عرض باشه هم جوهر؟ جوابش این است که ما میگیم این کمال جدید جوهری است که در اثر حرکت جوهری پیدا کرده، واقعا جوهرش تحول پیدا کرده و یک کمال جدیدی را واجد شده، ولو اینکه به وحدت صورتش لطمه نمیزنه. و بذالک الاز یندفع ما قیل القوت المحرکت و الافوق صورت النار، اونی که موجب حرکت بالا میشه صورت نار است. فلو وجدت فی الحجر، اگر بگید این در حجر به وجود آمده، پس معلوم میشه یک امر موجود فی موضوع، نمیشه جوهر باشه. از طرف دیگر هم اون چه اقتضای بالا رفتن داره صورت ناریه است، پس چگونه ممکن است که هم جوهر باشه هم عرض؟ فلو وجدت فل حجر، اگه وجودش فل موضوع شد کانت عرضن فل جوهر، بارون که صورت ناریه امرون جوهریان وقت کانت جوهرن. جوابش این است که نه، نمیگیم جوهرون فی جوهرین، بلکه میگیم کمالات جوهری مختلف است که در جوهر واحدی جمع شده و این امر ممکنی است، اشتداد وجود از حرکت تکاملی جوهر است. اینجا حالا اول مطلبی که بعد از تنفس ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.